اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات دومین روز نشست دوحه در برای افغانستان به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که بحث‌ها درباره تعیین یک نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان را آغاز می‌کند. او امروز دوشنبه در پایان نشست در دوحه پایتخت قطر گفت که این نماینده در کنار هماهنگ کردن فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه سازی و چگونگی تعامل بین‌المللی، حکومت طالبان و جامعه جهانی فعالیت خواهد کرد. نشست دو روزه دوحه با اشتراک نمایندگان نزدیک به 27 کشور و سازمان بین‌المللی و به رهبری سازمان ملل متحد در باره افغانستان برگزار شده بود که امروز پایان یافت. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، کشته شدن 25 تن در لغزش کوه در نورگرام نورستان را تایید کرده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها این مطلب را گفت. مردم منطقه و نیروهای کمک در حال تلاش برای بازیابی کشته شدگان هستند. لغزش کوه به دنبال بارانهای شدید رخ داده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 20 اوره خود در مقابل سریلانکا هم باز هم شکست خورد. بازی نخست روز شنبه برگزار شده بود و اکنون آخرین بازی 20 اوره بین این دو تیم روز چهارشنبه برگزار می شود. اما در حال حاضر سریلانکا برنده این سلسله بازی ها است. گوهرخان رهبر موقت حزب تحریک انصاف که بنیادگذار آن عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان است میگوید که کاندیدهای مستقل مورد حمایت این حزب برای تشکیل حکومت با حزب سیاسی شورای اتحاد سنی خواهد پیوست. کاندیدان مستقل در انتخابات پارلمان ده روز پیش پاکستان کرسی‌های بیشتری را نسبت به احزاب سیاسی دیگر به دست آوردند. گوهرخان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تصمیم برای پیوستن به این شورا به دلیل گرفته شده یه تحریک انصاف بتواند یک حکومت ائتلافی را ایجاد کند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست دوحه بسیار سازنده بود، اما کشورهای شرکت کننده در مورد افغانستان نگرانی های دارند و فکر میکنند که طالبان به نگرانی های آنها توجه نکرده است. او افزود:
طالبان فکر میکنند که رسیدگی به نگرانی های جهان مسئولیت آنها نیست و از جهان هم انتظار دارند تا آنها را به رسمیت بشناسد.
در این موضوع هم یک تحلیل داریم، با تحلیلگران صحبت کرده ایم. شورای پناهندگان ناروی خودداری حکومت طالبان از شرکت در نشست دوحه در مورد افغانستان را مایوس کننده خوانده است. در تحولات بین‌المللی هم مشنوید که وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از محکمه بین‌المللی هاگ خواسته تا بلا فاصله اشغال این سرزمین توسط اسرائیل را غیر قانونی اعلام کند. در گزارش مشنوید که تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته. چرا؟
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. دیگه دلیلشی که مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن.
در ادامه در قسمت دوم برنامه بحث 25 دقیقه در مورد کنفرانس دوحه به نشر می‌رسد. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست دوحه بسیار سازنده بود و شرکت کنندگان در مورد موضوعات کلیدی به توافق رسیدند. آنتونیو گوترش هنگام نشست خبری در دوحه با خبرنگاران گفت که کشورهای شرکت کننده در مورد افغانستان نگرانی های دارند و فکر میکنند که طالبان به نگرانی های آنها توجه نکرده است. بیشتر در این گزارش.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان دومین و آخرین روز نشست دوحه نکات مهم مورد بحث بین کشورهای شرکت کننده نشست را روشن کرد. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری با رسانه‌ها نشست دوحه را سازنده خواند و افزود که در مورد موضوعات کلیدی اتفاق نظر وجود دارد. او مبارزه با هراس افکنی، ایجاد حکومت همشمول، حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان افغان و افغانستان صلح‌آمیز و مدغم با جهان را از نکات مهم یاد کرد که جامعه جهانی با آن موافق است. گوترش گفت این همه مواردی هستند که تاکنون عملی نشده و جامعه جهانی در مورد آن نگران است. او روابط میان طالبان و جهان را مانند مرغ و تخم تشبیه کرد.
طالبان فکر میکنند که رسیدگی به نگرانی های جهان مسئولیت آنها نیست و از جهان هم انتظار دارند تا آنها را به رسمیت بشناسد. جامعه جهانی فکر میکند که به نگرانی های آن هیچ رسیدگی نشده و به این حال آنها نمیتوانند که برای به رسمیت شناختن با طالبان تعامل کنند.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان تاکید کرد که افغانستان نباید به پناهگاه امن برای هراس افغانان مبدل شود و آنها خواستار افغانستان هستند که با خود، همسایگان و جهان در صلح باشد. گوترش با اشاره به عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه گفت نامه طالبان را برای اشتراک در نشست دوحه دریافت کرده بود که خواستهایشان به معنای نقض حقوق دیگر افغانها و در تضاد با اصول بین المللی بود. سرمنشی ملل متحد در افغانستان در مورد انتخاب نماینده این سازمان برای افغانستان گفت هماهنگی در این مورد انجام شده است و یک هیئت با صلاحیت انتخاب خواهد شد که همه جوانب به شمول طالبان دخیل باشد. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان به راهکار یا نقشه سیاسی آینده در افغانستان اشاره کرد اما افزود که هنوز راه زیادی در پیش است. حکومت طالبان تا اکنون به اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد پاسخی نداده است اما پیش از این حکومتشان را همه شمول دانسته و مدعی شدند که حقوق همه افغانها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. نشست های نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز در نشست دوحه جریان دارد و بر اساس گزارش ها در کنار شرکت در نشست های عمومی با نمایندگان کشورهای مختلف نیز دیدار کردند. اما سفارت روسیه امروز در کابل در یک اعلامیه نوشته است که نمایندگان آنها در نشست دوحه با افغانهایی که به نمایندگی از جامعه مدنی و زنان افغانستان به این نشست آمدند شرکت نخواهد کرد. این سفارت روز دوشنبه در یک اعلامیه مدعی شد که روند گزینش این نمایندگان شفاف نبوده است. همزمان با این یو شیای اونگ نماینده چین در حاشیه نشست دوحه بر اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرد و گفت که در افغانستان به یک سیستم حکومتی متعادل نیاز است. او همچنان گفت رسیدن به صلح و بازسازی در این کشور نیاز است و به گفته او در نشست دوحه شماری از کشورها نیز خواستار آزادی دارایی‌های منجمد شده افغانستان شدند.
شما شنیدید که نشست دوحه در برای افغانستان به پایان رسید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت مبارزه با تروریسم، دولت فراگیر، احترام به حقوق بشر و حقوق زنان موضوعاتی بود که شرکت کنندگان بر آن توافق کردند. صفی الله استانگزی با سمی یوسفزی روزنامه نگار و تحلیلگر که در نشست دوحه حضور داشت مصاحبه کرده و ابتدا در مورد فضای نشست از او پرسیده.
تا یک حدی خو یک مجلس دایر شد اما کشورها داری که زیدخل افغانستان هستن، زینکه افغانستان هستن، اونا داری شرکت داشتن. لیکن در فضای کانفرنس دیده می شد که بعض کشورها مثل چین و روسیه و ایران حتی پاکستان و حتی بعض کشورهای آسیای مرکزی اونا به این باور بدن که امرای طالبا باید برشان وقت داده شود، امرایشان در مسائل بسیار سختی نشود تا اونا بیخی از هر چیز بیرون نشود. برای جبهه بندلی فراموش کردن این مسائل آسان نیستن که به این مسائل امرای طالبان یک سازش کند.
آقای یوسفزایی، عدم اشتراک طالبا چقدر احساس می شد و اشتراک کننده در این مورد چی نظر داشتند؟
این که بعضی کشورها می گفتند که طالبا باید حتما در این مذاکره شرکت می کردن، بعضیشان گفتند که یک جای افسوس برای طالبان هستند، تاسوب هستند که اونا شرکت نکردن. دیگرشان گفتند که طالبان فهم و درک سیاسی ندارد. اگه داشتند این موقع بسیار خوب از دست نمی دادن، باید می مدن. و دوم این که اکثریتشان می گفتند که شما با افرادی که شما اعتراض میکنی که ایجا آمده افرادی هستن که از جامعه مدنی هستن، هیچ وقت امرای کدام گروپ جهادی یا گروپ حکومت سابقه یا مصالح مستقیم در که حال در امرای طالبان در جنگ اونا داری شرکت نکده. کسانی هستن که بسیار دریزی یعنی یک موقف نرم داره در مورد طالبان.
آقای یوسفزایی، نکات را که سرمنشی یاد کرد که توافق نظر در اون مورد وجود داشت، مثلا اجازه ندادن به گسترش ناامنی و تروریسم در افغانستان، رعایت حقوق بشر و همچنان اینکلوزیویتی یا همشمولیت در افغانستان، یک دولت همشمول باید ایجاد شود، روی این نکات چقدر اجماع نظر وجود داشت و چقدر خوشبینانه است این نکات که اگر احیانا اتفاق نظر وجود داشت رویش؟
خوب این مسائل هستن که هیچ کشور دنیا ولو که امرای نزدیک امرای طالبان روابط نزدیک هم داشته باشد نمیتونه که این موقف رو مسترد کند. مسلم است که جامعه بین المللی کشورهای دنیا پاسای سمین هستن که جا باید یک حکومت باشه که نماینده مردم باشه، برای زن حقوق داده شود، برای مرد حقوق داده شود. لیکن بعضی مسائل دیگه بودن که ذکر نشدن. البته روسیه و چین به این باور بودن که امرای افغانستان باید طالبا باید رویه نرم داشته باشیم، نه به این که و حتی بعضشان گفتن که کل افغانستان که از طرف امریکا سرشان بندیز است اونا برشان داده شود و قیوداتی که سر طالبا هستن یا افغانستان است اونا باید نرم شود، که چون که با یک قوتی هستن که اگر فشار سر طالبان می آید این فشار متاثر اکثریت مردم 40 میلیونی افغانستان متاثر می کند نه طالبان. از خاطر بعضی کشورها به این نظر بودن که باید امرای طالبان یک رویه نرم داشته باشیم.
سمی یوسفزای تحلیلگر و خبرنگار مستقل بود. در این حال شورای پناهندگان نروژ خودداری حکومت طالبان از شرکت در نشست دوحه در مورد افغانستان را مایوس کننده خوانده است. یان انگلند، سرمنشی عمومی این شورا، بر روز یکشنبه در صفحه اکس خود از همه طرف‌ها خواست تا برای دستیابی به معامله‌هایی که می‌تواند به نفع مردم افغانستان باشد بیشتر تلاش کنند. بیشتر در گزارش سر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای پناهندگان نروژ NRC خودداری حکومت طالبان از شرکت در نشست دوحه در مورد افغانستان را مایوس کننده خوانده است. یان اگلند، سرمنشی عمومی این شورا، بر روز یکشنبه در صفحه اکس خود از همه طرف‌ها خواست است تا برای دستیابی به معامله‌هایی که می‌تواند به نفع مردم افغانستان باشد، بیشتر تلاش کنند. او افزوده است این بسیار حیاتی است که صدا و حقوق زنان افغان در اولویت قرار داده شود. در نشست دوحه درباره افغانستان 4 نفر از آدرس فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان شرکت کرده که 3 تنشان زن هستند. محبوب سراج، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که موضوع زنان افغانستان در روز دوم این نشست دوشنبه مورد بحث قرار خواهد گرفت. از طالبان برای شرکت در نشست دوحه دعوت شده بود، اما به دلیل اینکه به عنوان طرف اصلی افغانستان دعوت نشده بودند، مشارکت خود را مفید ندانستند و به روز شنبه، یک روز قبل از آغاز نشست، اعلام کردند که در این نشست اشتراک نمی کنند. در این حال شماره از زنان در افغانستان می گویند انتظار دارند با برگزاری چنین نشست ها در وضعیت زندگی آنان تغییر بیاید. 2 تن از بانوان ساکن کابل که نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند:
خواسته ما زنان افغانستان، مخصوصا زنانی که در سایه تاریک این گروه در افغانستان زندگی می کنیم، از نهادها و کشورهایی که در نشست دوحه شرکت کردند، این است که از حقوق شرعی و قانونی زنان افغانستان که توسط این گروه غصب شده دفاع کنند تا آینده زنان افغانستان در تاریکی و غم باقی نماند.
واقعا شرایط که فعلا زنان افغانستان زیر سلطه طالبان دارد از زندان بیش نیست، همه حق و حقوق از زنان گرفته شده و دنیا همچنان شاهد است که و تماشاگر، و امید داریم که این نشست ها به نفع مردم افغانستان تمام شود، مخصوصا به نفع زنان افغانستان و به نفع افغانستان تمام شود.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و در اواخر سال 2022 دروازه های پوهندون ها را نیز برای دختران و زنان افغان بستند. علاوه بر این طالبان کار زنان را در تمامی سازمان های غیر دولتی و بیشتر ارگان های دولتی ممنوع کرده و در بسیاری بخش های دیگر محدودیت های را بر آنان اعمال کردند. در این حال سفارت بریتانیا برای افغانستان به روز یکشنبه در شبکه ایکس خود نوشته است که حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. در ادامه آمده که بریتانیا و ژاپن میزبان یک میز گرد درباره زنان، صلح و امنیتند تا درباره اینکه برای حمایت بیشتر از زنان و دختران در افغانستان چه کارهایی نیاز است انجام شود، بحث صورت گیرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تصمیم اخیر والی حکومت طالبان در قندهار مبنی بر وضع محدودیت بر تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیر رسمی با واکنش برخی خبرنگاران و نهادهای عامی خبرنگاران روبرو شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
در ادامه وضع محدودیت ها بر کار اطلاع رسانی در افغانستان از سوی حکومت طالبان، ملا محمد علی حنفی مشهور به ملا شیرین آخوند، والی حکومت طالبان در کندهار، در مکتوبی به مسئولان اداره های ملکی و نظامی طالبان در این ولایت دستور داده است که پس از این در مجالس رسمی و غیر رسمیشان از تصویربرداری موجودات زنده خودداری کنند. در این مکتوب تاکید شده که مسئولان گزارش های فعالیت هایشان را به گونه صوتی و تحریری آماده و نشر کنند. سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس هم گفته است که این مکتوب معتبر است. این مکتوب روز گذشته با امضای ملا محمد شیرین والی کندهار منتشر شده است. ملا محمد علی حنفی مشهور به ملا شیرین آخوند از افراد نزدیک به رهبر طالبان دانسته می شود و او ولایتی را اداره می کند که محل بودباش هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است. برخی از خبرنگاران و سازمان های حمایت از خبرنگاران این محدودیت را یک اقدام دیگر برای سانسور و عدم دسترسی به اطلاعات می دانند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبیید می گوید وضع محدودیت های سیستماتیک حکومت طالبان بر کار رسانه ها و اطلاع رسانی نگران کننده است. حشمت الله وجدانی سخنگو این نهاد در پاکستان به رادیو آزادی گفت
از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، طالبان به اساس یک مکانیزم مشخص و به صورت سیستماتیک محدودیت هایی را بالای رسانه ها وضع نموده، از سانسور گرفته تا جلوگیری از کار زنان در رسانه ها. اخیراً که والی طالبان در قندهار اعلام کرد که از تصویر برداری باید جلوگیری شد، ما فکر میکنم خلاف تمامی موازین و قوانین در عرصه رسانه ها میباشد.
شمار از خبرنگاران در افغانستان میگویند این اقدام طالبان به معنای ایجاد مشکلات بیشتر در برابر کار اطلاع رسانی در افغانستان است. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش را در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت
وقتی که ما کلیپ نداشته باشیم و برای ما کسی ویدیو نتن، معلوم هستن که تاثیر مستقیم سر کار ما دارن. وقتی که من حیث یک خبرنگار ما کار میکنیم، ما ضرورت به ویدیو و عکس و کلیپ داریم، از این منابع ما استفاده میکنیم. وقتی که اینا نباشن، یک تاثیر کلان سر اطلاع رسانی و کار رسانه خود داشتن. با امیدی که این مشکل زودتر حل شود تا ما بتانیم کار خود باستانی انجام بدیم.
زهرا دیگر خبرنگار نیز نظر مشابهی دارد.
محدودیت تازه‌ای را که وضع کردن در قسمت از این که هیچ کس حق گرفتن عکس از زنده جان را نداره، در واقع پس اینا به نحو به صورت غیر مستقیم تلاش میکنن که خبرنگاران، گزارشگران را و کسایی که مشغول به فعالیت و کار رسانه‌ای هستن را سرکوب بسازن. در واقع ما به خاطر از این که مستند بسازیم کار خود را و خاطر اطلاع رسانی دقیق نیاز است که حتما عکس باشه.
فعالیت تلویزیون و تصویربرداری از موجودات زنده در دوره نخست حاکمیت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 ممنوع بود. مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند. اما پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته محدودیت‌های متعددی را بر رسانه‌ها وضع کردند که مورد انتقاد شدید کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، حقوق بشری و نهادهای عامی رسانه‌ها قرار گرفته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته، اما متقاضیان از دشواری های روزافزون شکایت می کنند. چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. شکایت در مورد این روند کم نبود. اما در ماه جنوری امسال به دنبال آغاز صدور پاسپورت بر اساس روند آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. ستار فروغ در این گزارش مفصل جستجو کرده که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان زیر سلطه طالبان افزایش یافته است. گزارش با صدای یکی از متقاضیان پاسپورت آغاز می شود.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که با 2 دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنند. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگر خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلش اینه که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما همهشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید به آینده‌اش ندارن. خصوصا دختر خانمای ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد، آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشاندهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت های سختگیرانه طالبان هستند. شبدر سمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره این عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیانه باشد که درس ما را بخوانیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود دو هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه اکس توییتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش، کارشناس سیاسی در امریکا، درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
اصلاح امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شوند. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اوایل ماه فوریه پارسال با تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطع پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است. اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطع پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی، باشنده کابل، یکی از آنان است.
راههای مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورت ما زودتر به دست بیارم، اما موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جل پاسپورت 2000 دلار است. اگه پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
پیام ها و نظریات شما.
ام بمین دولت ها هوشیاری نفر کینه حق بغدار برسونیم کشور میسازیم. تا بوده افغانستان هم لعب خور تاریخ داشته، منار جام سیکو از لعب خور میگه همی سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان و در خانه مرده که به ملت خدمت کنی. ملت از او برخار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. از وقت کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر رو بیما شما. اول بندای افغانستان بسته شه، او بعد همی اوی به مرز میاد تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میاد همون جا و جا با همون جا بند ساخته شه، زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمای دوور او کمک کنه. بین الملل اگوشی ها رو دانا میبود از همی بزگری پول ور میداشت، همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جادم کشید، زمین وام کرد، راه از روی او تیار میکن، لند ساخته میشه، سیلیار ساخته میشه، نونی و سهر بگرد در خانه خاطر کودک یا بگیره بیاره بخور. اونو با همون سیلیارت با همون جا پخته شد.
23 سال هست که ما متقاعدین داد پریاد کردیم، سر و صدا کردیم، ابی حقوق ما را دولت طالبان نمیدن. از شما خواهش مندم ابی صدای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که ابی حقوق ما بعد از یک راه اجرا شد. بخاطر اینکه اولادای ما از ما نان میخوای، آب میخوای، لباس میخوای، بعدن زمستان است، نه چوب خریدیم، نه بعدن خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عرض نکردیم.